بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد. وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. آيات مربوط به قیامت است در سوره‌ای که خود سوره هم سورة القیامة نامیده شده است، چون که این سوره ابتدا شروع می شود با جمله لا اقسم بیوم القیامه، و به علاوه مطالب این سوره به استثنای 3-4 آیه کوتاه در وسط همه مربوط به قیامت. در 2 آیه پیش سلام علیکم این مسئله مطرح شد که آیا انسان گمان می‌برد که ما ذرات استخوان او را گرد نخواهیم آورد؟ چرا نه تنها گرد می آوریم بلکه اون سرانگشتان او را هم ترکیب می کنیم و تعدیل می کنیم و تصویه می کنیم مثل اول؟ یعنی گرد آوردن تنها مطرح نیست، برگردوندن به حالت اول هم اون ریزترین استخوانها و پیچیده ترین اونها هم برای ما مشکلی نیست. بعد فرمود که اینها، این بهانه‌گیری ها در واقع شبهه و اشکال برای ذهن افراد نیست، بلکه یک جنبه روانی دارد. افرادی که قبلا تصمیم گرفتن که به اصطلاح بعضی در امروز آزاد زندگی بکنن، یعنی هیچ حد و هیچ قید و هیچ تقیدی در عمل نداشته باشند، برای هر فسقی و هر فجوری اینجور بهانه ها را مطرح میکنه. بعد همینجور افراد که سوال هاشون جنبه تحقیق ندارد و بلکه به صورت اشکال تراشی و بهانه گیری مسئله را طرح میکنن، از جمله میگویم خب اگر قیامت راست هست پس زمانش را به ما بگو، تاریخش را به ما بگو. یسأل ایان یوم القیامه. قرآن این سوال را به دلیل این که جواب ندارد، جواب ندارد به معنی که الان عرض می کنم، به جای این می فرماید قیامت که شما میگید کی هست، زمان را، تاریخ را تعیین نمی کند، ولی خصوصیاتی که در اونجا واقع می شود اونها را بیان می کند، که این جهت را خواستم توضیح بدهم. اولا مسئله قیامت به یک اعتبار که علم الساعت، اگر اسمش رو ما بتونیم کی بگذاریم، مطلبی است که در قرآن مکرر آمده است که علمی است که خدا اون علم را پنهان کرده است حتی از انبیا و اولیا، یعنی جز ذات حق کسی اون را نمی داند. این اول مطلب، یعنی جزء اسرار عالم است، جزء اسرار عالم هستی است که حتی به پیغمبران گفته می شود که علم الساعه را بگید در نزد خداست. یک به علاوه اینجور سؤالها، یک سؤالهایی هست که جواب ندارد به معنی این که شما جواب صحیحش را هم که بدهید برای طرف قابل اثبات نیست. اینجا حالا یک به عنوان مثال یه مطلبی یادم آمد و اون این که نوشتن در بعضی از کتب تاریخ که امیر المؤمنین علی علیه السلام در منبر یه وقت فرمود که سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از اون که مرا نیابید هر چی میخواهید از من بپرسید، هر چی بپرسید جواب میدم. یه شخصی از پای منبر بلند شد که حالا اگر تو همه چیز رو میدونی بگو عدد این موهای ریش من یا گو موهای سر و ریش من چقدر است. حالا فرض کنید یه عدد معینی داره، حالا مثلا فرض کنید شما که موهای ریش او یا موهای سر و ریش او فرض کنید مثلا 15496 تا مثلا باشه. حالا کسی اگر گفت مگر این قابل اثبات است که میشه یه نفر بیایم بخوابونیم بعد یکی یکی موی سر و ریشی رو بیایم بشماریم بعد ببینیم این جور در میاد یا جور در نمیاد؟ امیرالمؤمنین جواب دیگری واضح و روشن‌تر داد، فرمود که این که سوالی نیست که کسی بخواد بکند. یک جواب واضح من به تو میدهم و اون این که یه توله تو خونت داری، یعنی یه بچه کوچک تو خونت تو داری که انقریبن این قاتل فرزند من خواهد بود. به جای جواب یک امری که قابل اثبات برای طرف نیست، یعنی اون حقیقت را هم انسان اگر بخواهد بگوید خب میگه از کجا که این قدر باشه، چیز دیگری در جوابش فرمود که اون را همه مردم بدون اینکه احتیاجی به اونجور جریانها داشته باشند بعدها به طور روشن قضیه را درک میکنند. حالا فرض کنیم ما که دانستن علم ساعت از اسرار هم نباشد و فرض بکنیم که اون تاریخ زمانی و تقویمی به اصطلاح دارد، یعنی بشود اون را با تقویم دنیایی تعیین کرد. مثلا فرض کنید بگن که 10,498,000 مثلا بعد نمیدونم 800 نمیدونم چقدر سال و چند روز و چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه. حالا گفتم از کجا برای این طرف میشه ثابت کرد؟ حالا واقعا این جور باشه، واقعا چنین تاریخی داشته باشد، یه کسی بگه آقا بگو تاریخ واقعیش هم بگن، و میگه به چه دلیل؟ این برای او قابل اثبات نیست. این ثانیه. ثالثاً مسئله قیامت، این که قابل تعیین و تقدیر با زمان دنیا باشد از یک فکر کودکانه برمی‌خیزد. یعنی به معنی زمانی دنیایی اصلا تاریخ ندارد، یک امر حقیقت مافوق تاریخ است. او روی نادانی خودش خیال می کند به این که قیامت یک واقعه و یک حادثه ایست، سلام علیکم، نظیر حادثه های دنیایی و جزء حادثه های دنیایی، و همین جوری که حادثه های دنیایی را تقویمن می شود، با تقویم می شود اندازه گیری کرد، او را هم با تقویم می شود اندازه گیری کرد. پس اصل خود سوال پوچ است. اون وقت رابعاً که این خود یه مسئله باز دیگری است، انسان چیزی را باید بپرسد و بداند و دنبال علمی و آگاهی باید برود که او به حال او در عمل برای او مفید باشد. که میدونید این مسئله است که در اسلام خیلی مطرح است و امروز خیلی روی اون تکیه میکنن. چیزی را بیاموز که در عمل برای تو مفید است. چیزی که در عمل برای انسان مفید نباشد از یک طرف لغو است، ولی از یک جنبه دیگر اگر نگاه بکنیم مضر است. یعنی یک آگاهی بیفایده ای به همون اندازه که ذهن انسان را به خود مشغول می کند، انسان را از حقیقت و واقعیت باز می‌دارد. که این خودش یه مسئله است که در اسلام زیاد مطرح است و اتفاقا در میان مردم قضیه به شکل دیگری عکس قضیه مطرح است. اون این است که پیغمبر اکرم در احادیثی که از ایشان روایت شده است و از ائمه روایت شده است زیاد روی این مطلب تکیه شده است که به این مضمون، حالا این عبارت هم شاید همین باشه شاید این نباشه، که خود علم ما یعنیک ولا تأخذ علم ما لا یعنیک. یعنی همیشه دنبال اطلاع و آگاهی از چیزی برو که به حالت مفید باشه. اون چه که دانستن و ندانستنش برای تو علی‌الطبیعه است، اثری برای تو ندارد اون دانستن، ولش کن، نرو، حیف وقت و نیرو و عرض کنم که استعداد است که صرف اینجور چیزها بشود. مثلا فرض کنید شما که گاهی وقتا مثلا سوال میکنن که مثلا اسم نمیدونم مادر حضرت موسی چی بوده؟ خیلی خوب، اسم مادر موسی هر چی بوده، آیا دانستن و ندانستن اسم مادر حضرت موسی تأثیری در سعادت ما دارد که اگر بدانیم اسمش چی هست یه اثری دارد و اگر نداری نه نه ایت. و مثل هزارها اطلاعات بیهوده و پوچ که افراد دنبال کسب اونها می روند، در صورتی که یه ذره به حالش مفید نیست، یک ذره به حالش مفید نیست. اینکه انسان باید در مسئله کسب اطلاع نهایت صرف جویی را به کار ببرد. قرآن حتی مخصوصا ابا می کند از اینکه به سوالات از مسائلی که خود اون سوال به حال شخص فایده ندارد جواب بدهد، برای اینکه عادت میکند که دنبال اینجور سوالات برود. ولهذا شما میبینید در قرآن دنبال اینجور مسائل هر جا قصه، حکایت، تاریخ که نقل میکند، از این جزئیات و خصوصیاتی که به حال انسان دانستن و ندانستن اونها فایده‌ای ندارد احتراز دارد که جواب بدهد. در باب قیامت اون چه برای ما مفید است چیست؟ این است که وان الساعت آتیت لا ریب فیها، قیامت آینده است بدون شک. اما این که تاریخ و زمانش بعدها مثلا چند میلیون سال دیگر آیا کی خواهد بود، این دانستن و ندانستنش به حال ما فایده ندارد. لحاظا قرآن به جای این که یک سؤال بیمعنی و پوچ رو جواب بدهد، جوابی میدهد که جواب واقعی اونه. یسأل ایان یوم القیامه، کی؟ میگه ما میگیم کی، نه کی تقویمی جواب بدیم. اونجا که چشم از دیدار خیره میشود، انسان اون چنان حالت تحیر، همین انسانی که امروز سوال میکند وقتی که مواجه میشود اون چنان حالت تحیر و اضطراب به او دست میدهد که این چشمش پلک نمیزند. اونجا که این ماه نور خودش را از دست می‌دهد، اونجا که خورشید و ماه از مدارهای خودشون خارج می‌شوند در یک جای گرد میان، اونگاه که انسان دنبال پناهگاه می‌چرخد، عین المفر، به کجا می‌شود پناه برد؟ اونجا که انسان میگه به کجا باید پناه برد ولی پناهگاهی نیست جز قرارگاه حق، جز در بارگاه پروردگار باراندازی وجود ندارد، تمام اسباب منقطع و بریده میشوند. اینه که باید بدانی، ایناست که باید سوال بکنی. حالا قرآن همون سوال را که جواب میدهد، اون جوابی که اگر هم فرض کنید امکان داشته باشه برای اونها درک اون جواب تازه براشون یک ذره فایده ندارد، مسائلی را طرح میکند که دانستن اونها برای اونها فایده دارد. پس بدانید چه وضع و چه احوالی در اونجا وجود دارد. وقت در دنبال اونجا این فرماید که ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، قیامت کی؟ قیامت همون وقتی است که انسان به انسان، قبلا صحبت انسان بود، عرض کردم انسان کلی بود به اعتبار بعضی افراد که سوال میکنن، اینجا هم که انسان کلی ذکر میکنه شخص معین در میان نمی آورد. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، اونی که باید بدانی این است، روزی که به انسان خبر داده می شود، آگاهانیده می شود انسان به تمام اون که جلو فرستاده است، از جلو فرستاده است و به تمام اون که بعد فرستاده است. ببینید این آیه و یه آیات دیگری ما در قرآن داریم که همین کلمه نبأ، خبر دادن درش به کار برده شده است. و قل اعملوا فسیرا الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الی عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. اونجا که الی ربک یوم اذن المستقر، به بارگاه الهی که مردم فرود آمدن، خدای متعال به افراد را خبر میدهد، به اونها اطلاع میدهد تمام اعمالی که در طول عمر مرتکب شدند. خب اینجا کلمه ینبأ آمده. آیا این خبر دادن از قبیل خبر دادنهای دنیایی است؟ یعنی میان براش با زبانی بازگو میکنن، یه کسی مثلا میاد، فرشته ای ملکی میاد براش مثلا قرائت میکند، نقل میکنه براش؟ آیات دیگر این مطلب را تفسیر کرده است. در بعضی از آیات ما میبینیم که مطلب به این صورت آمده است، مثل سوره اذا زلزلت. در اونجا میفرماید به این که یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. در اون روز مردم صدور پیدا می کنند، بیرون میان برای این که به اعمالشون به اونها ارائه داده بشود، مردم به نمایشگاه اعمالشون برده می شوند. مردم رو میبرن، خود اعمال مردم رو به مردم نشون میدن. هر کس به اندازه وزن ذره‌ای کاری نیک کرده باشد، در اون نمایشگاه عمل کار نیک خود رو میبیند. هر کسی هم به اندازه ذره‌ای کار بد کرده است، باز در اون نمایشگاه عمل کار بد خودش رو میبیند. این یه آیه. بعضی آیات دیگر مثل آیاتی که در سوره مبارکه اسراء، سوره بنی اسرائیل است، می فرماید و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم علیکه حسیبا. هر کسی را عملش را اعمالش را ملازم گردن خودش قرار داده ایم و در روز قیامت کتابی نوشته ای بیرون می آوریم، اون نوشته را نشر شده و باز شده هر کسی می بیند و به او گفته می شود کتاب خود، کتاب خود و در واقع نوشته خود، اون چرا که در طول عمر کرده ای و نوشته ای همه را بخوان. احتیاج نیست کسی دیگه برای تو بخواند، کفا به نفسی و کسی دیگه به حساب تو رسیدگی بکنه، خودت کافی هستی که به حساب خودت برسی. بعض آیات دیگر در همین زمینه ها هست. از اینها می فهمیم که خدا خبر میدهد به انسان اعمالش را. یا مثلا آیه سوره یاسین، باز در سوره یاسین میفرماید بیان که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون، به دهانها و زبانها مهر میزنیم. دیگه این زبان این دهان حرفی نمیزند، این دهان و زبان نیست که بخواد از خودش دفاع بکند، حرفی درباره خودش بزند. به اعضا و جوارح میگیم خودتون حرفاتونو بزنید. دست اون چه کرده است میگوید، پا اون چه کرده است میگوید، پوست اون چه کرده است میگوید. تمام ذرات وجود انسان به سخن در میان و تمام سرگذشت خود را همه را بیان می کنم، چون تمام سرگذشت انسان ثبت در وجود انسان. حالا معلوم می شود که پس ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر به معنای این نیست که یک کسی مثلا بیاد در مقابل انسان بیسته، مثل اونجایی که براتون که ادعانامه نماینده دادستان مثلا میاد ادعانامه صادر میکنه، آقا بینشین که من میخوام مثلا برای تو بگم، بعد بگم جناب عالی فلان کار و فلان کار و فلان کار و فلان کار و فلان کار کردی. نه، بالاتر از این حرف هاست، خیلی بالاتر از این حرف هاست. خدا وقتی که خبر میدهد دیگه اون خبر دادن اینجور خبر دادن نیست. وقتی انسان را به خود نمایشگاه عمل انسان ببرند و تمام هستی خود انسان باز شده، عمر 70 ساله و 80 ساله خودش را باز شده، تمام وجود خودش را باز شده و زنده و به زبان آمده در اونجا میبیند، اینجور خدا به انسان خبر میدهد. در اینجا میفرماید که به انسان خبر داده میشود، به همون معنا که عرض کردیم ارائه میشود، به ما قدم و اخر، اون چرا که مقدم داشته است و اون چرا که مؤخر داشته است. اون چرا که انسان مقدم داشته است و اون چرا که مؤخر داشته است. راجع به این معنا، یعنی که اون چرا هم خبر می دهند به انسان اون چرا که مقدم داشته و اون چرا که مؤخر داشته. چند جور مفسرین این جمله را معنی کردند، البته هر یک از اون معانی در جای خودش درست است، ولی اینکه در اینکه این آیه ناظر به خدام یکی از اونها باشد، روی این جهتی که خورده بحث است، یه معنی به نظر کم بعضی مفسرین گفتن و شاید اکثر مفسرین گفته باشن بهتر است. به اون این است، انسان دو گونه اعمال دارد، اعمالی که پیش از خود میفرستد و اعمالی که بعد از او خودش میرود. نیست بعد از او این اعمال پشت سرش میاد، اعمال پیش از خودش، اعمالی که از پشت سر خود براش میاد. اصطلاح این که اعمالی را انسان در دنیا مرتکب میشه و پیش میفرستد، خب اصطلاح خود قرآن است. در سوره مبارکه حشر خوندیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تقوا داشته باشید و هر کسی دقت کند در اون چی پیش میفرستد. پیش فرستاده ها یعنی اعمالی که انسان انجام میدهد، اعمالی که هر عملی که انسان مرتکب میشود یک پیش فرستاده است، یعنی عملش قبل از خودش به اون دنیا می رود، بعد خودش به دنبال عمل خودش می رود. اینها پیش فرستاده ها هستند، ولی انسان بعضی کارها مرتکب می شود، چه خوب و چه بد، که خودش رفته ولی باز هم حساب عملش، دفتر عملش، ستون عملش باز است. و اون عبارت است از سنتهایی که بعد از خود باقی می گذارد، آثاری که بعد از خود باقی می گذارد. چون در سوره یاسین می خوانیم که انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهم، ما مردگان را زنده خواهیم کرد و اون چرا که پیش فرستاده اند ثبت می کنیم و علاوه بر اون که پیش فرستاده اند آثار اونها را، اثرش اونیست که بعد از رفتنش پی آدم وقتی که از یه جای رد میشه اون جای پاش رو بهش میگن اثرش، اونی که بعد از رفتن به اصطلاح پیدا میشود. اون چرا که پیش فرستاده اند ثبت میکنیم و اون چرا که بعد از رفتنشون وجود دارد، آثاری که بعد از گذشت اونها وجود دارد. انسان گاهی اگر اهل خیر باشد کاری می کند که بعد از مردنش اون کار او، عمل او داره کار می کند، کار می کند. مثلا همین حدیث حضرت رسول رو بخوانم در این زمینه بهتر از همه. فرمود اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا عن صلاه. فرزند آدم که می میرد دفتر عملش بسته می شود مگر از ناحیه سه چیز که هنوز دفتر عملش باز است، یعنی بعد از خودش این سطورها هنوز باز است: صدقتون جاریه، یکی کار خیری که بعد از او جریان داشته باشه. صدقه می دونید هر کاری که، یعنی کار بیشتر در مورد امور مالی گفته می شود، یک خدمت مالی که انسان به مردم می کند که بعد از مردن خودش هم او وجود دارد و ادامه دارد و مردم از او استفاده می کنند. فرض کنید کسی مثلا میاد یک مؤسسه بهداشتی تأسیس می کند برای رضای خدا، بعدها هم که اون میمیرد مردم از او استفاده میکنن. یک مؤسسه فرهنگی علمی با متد و اسلوب خوب برای خدا، بعد از مردنش هم که مردم اونجا تعلیم و تربیت خوب پیدا بکنن، باز این یک کار زنده است که بعد ادامه دارد. مسجدی را کسی تأسیس میکند و امثال اینها، اینا رو بهش میگن صدقه جاریه. پیغمبر اکرم فرمود یکی از چیزهایی که، یکی از ستونهایی که در عمل انسان باز میماند صدقات جاریه است. این شامل کار خوب و کار بد هر دو میشود. حالا یه وقتی یک کسی یه مؤسسه ای تأسیس میکند که مردم از او فیض میبرند، حسنه دائما تا اون مؤسسه باقی است حسنه برای او ثبت می شود. یک کسی هم یه مؤسسه تأسیس می کند که مردم از به اون وسیله زیان می بینن، ضرر می برن، دنیایی یا معنوی و آخرتی سبب گمراهی مردم می شود، اونم همینطور. شاید وقتی تو همین جلسه عرض کرده باشم، یک من یادم بچه بودم، یک حاج احمدعلی بود در اون دو سفرسخی سلیمان، پیرمرد بود خیلی، به محلی بود به نام نعمان اونجا بود. از اون نقل می کردن یکی از مالکین خیلی بزرگ مشهد که اون پدرش اهل خیر بود و کارهای خیر میکرد و بعد بچهش آمده بود و مالک همون محل بودن، این هم نماینده مالک بود. اون پسر یه سینما در مشهد تأسیس کرده بود، قصدم حالا 40-50 سال پیشون وقتا یک سینما تأسیس کرده بود و یه حاجی که رفته بود مشهد، حاجی پیرمرد، بهش گفته بود که حاجی بیا میخوام تا رو ببرم یه کاری کردم، ببین کار من رو میپسندی یا نه. بعد برده بود این سینما یک تازه تأسیس کرده بود، ساختمانش بودنشون داده بود و این سالن مثلا بره چیز اونجا، بره چیز اونجا، بره چی اونجا، بره چی. بعد پرسیده بود چطوره اینجا، گفته بود که بد نیست ولی بی خود شما ایره اینجا درست کردی. گفت کجا میخوام درست کنم؟ گفت بهتر بود ایره در نومان درست میکرده، نومان یه دهی بود اونجا، مزرعه بود. گفت حاجی چی میگی این چه درد نومان میخوره؟ گفت نه ما اونجا کادون نداریم، ابره کادون خیلی خوبه که توش کابه. گفته بود چی میگی، شوخی میکنی، حرفا چیه میزنی؟ گفته بود نه من از وقت آمدم اینجا تو فکری هستم که مرحوم حاجی پدر شما میامد مسجد میساخت، آب انبار میساخت، مدرسه میساخت، بعد از خودش این دو چیزا باقی گذاشته، حالا شما آمدی این ساختی، این چی؟ این پدر بیامرزه برو خودت درست کردی. والا اگه در نامان ما ساخته بود اقلا به درد کادوم میخورد، گناهی دیگه مرتکب نشده بودی. حالا این است. بعد فرمود که صدقتون جاریه، بعدش فرمود او ورقتو علم یعمل بها ظاهرن. یکی از چیزهایی که بعد از انسان، از اثرهایی که بعد از انسان باقی میماند، ورقه یعنی برگ، همین ورق که حالا ما میگیم، یک ورقی از علم، کتاب از مجموع ورقها تشکیل میشود، ولو یک به اندازه یک ورق نوشته ای که مردم از اون نوشته منتفع بشوند. خب انسان خودش میمیرد، نوشته اش بعد باقی میماند، مادامی که این نوشته است و مردم فیض میبرند باز برای او حسنه نوشته میشوند. و دیگر فرمود فرزند صالحی اگر از خود باقی بگذارد که بعد از مردنش برای او طلب مغفرت بکند، حالا طلب مغفرت یا با دعا یا کاری بکند که به اصطلاح معروف موجبات پدر آمرزیدگی برای خودش فراهم. پس این معنای این که به انسان خبر دادن می شود، همون خبر دادن حضوری ارائه داده می شود، اون چرا پیش فرستاده قبل از خودش و اون چه که اثر بعد از خودش باقی گذاشته است. بعد این جمله ای دارد که تأیید می کند همون معنایی که الان عرض کردم. به انسان خبر داده می شود، آیا انسان خودش در اونجا بی خبر است و دیگری باید بهش خبر بده؟ در سوره بنی اسرائیل خوندیم که اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، احتیاج نداره کسی دیگه به حسابت برسد، خودت کافی هستی. اینجا میفرماید که بعد از اینکه من خبر داده میشود، بله انسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، انسان خودش بر خودش و بر شؤون وجودی خودش و بر اعمال خودش کاملا بصیر و آگاه است. اینجا بصیرت در اینجا معنای مصدری دارد، یعنی عین بصیر بودن است، نه بصیر صفتی نیست که چون مؤنث آورده شده. انسان در اونجا بر خود آگاه است، یعنی احتیاجی نداره که به اون معنا کسی بیاد بهش خبر بده. جاهل نیست، بی خبر نیست که بیان به اطلاعش برسانن، بخوام بیادش بخوام بیارن. نه تنها آگاه است، عین آگاهی است، چون تمام ذرات وجودش که داره شهادت میدن دیگه، چیزی نیست، تمام خودش شاهد بر اعمال خودش هست، خودش شاهدترین شاهدها بر اعمال خودش هست. اگر هم عذرها القا بکند، خودش هم میدونه الکی میگه، دروغ داره میگه. بله، انسان علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره، که البته این که انسان بر نفس خودش بصیره است، در دنیا هم در بسیاری از مسائل صبر میکند. در احادیث هم وارد شده است که در بسیاری از انسان خودش از هر کسی دیگر خودش رو بهتر میشناسد. بعد آیات دیگری شروع میشود، 3-4 آیات که به اصطلاح مفسرین گفتن مثل جمله معترضه است. در وسط جمله معترضه عبارت است از این که در همه سخنان، همه کلام ها میاد، انسان یک سخنی رو داره میگوید، در وسط که هنوز باید ادامه پیدا کند چند جمله ای مربوط به یه موضوع دیگر در وسط میگوید، برای اینکه خیلی لازم شده در این بین این جمله رو بگه. مثل فرضاً یک سخنرانی که داره حرف میزند، بعد احساس میکنه مثلا یک کسی اونجایش میگه آقا فلان موضوع اینجور بکنه یا چنین بکنه فلان، بعد دو مرتبه حرف خودش ادامه میده. اینجا یک جریانی در وسط این که این جمله ها بر رسول خدا وحی میشده است، در همون حالی که این جمله ها را به عنوان وحی تلقی میکرده است، خدای متعال به عنوان یک دستور، یک ادب الهی، یک دستور میدهد به پیغمبر در وسط، در نحوه گرفتن وحی، که در گرفتن وحی اینجور باش، بعد وسط باز دو مرتبه حرف اول ده ادامه. 2-3 آیه ما در قرآن داریم نزدیک به یک دیگر، با یک تفاوتی که در کار هست، راجع به این جهت که نشون میدهد رسول خدا در اون حالی که قلب مقدسش وحی رو میگرفت، این یک نوع حالت نگرانی برای این که نکند وحی را ضبط نکند درست، زود تکرار میکرد جمله ها از اون طرف که به او القا میشد، پشت سرش بلافاصله خودش جمله را تکرار میکرد برای اینکه خوب دریافت بکند و هیچ کلمه ای از او فوت نشود. که در سوره سبح اسم، در نهایت امر در سوره سبح اسم بهش چیز کردن، فرمود فنقره او که فلا تنسا، تضمین کرد قرآن کریم که اینها به عهده تو نیست، ما نمیگذاریم اینها فراموش بشود، جمع کردن اینها، زمینه کردن اینها همه به عهده ماست، تو فقط آماده پذیرش وحی باش. در 3 جای قرآن این مطلب با اختلافهای کمی آمده است، که حالا شاید در سوره سبح اسم این 3 قسم آیه را با یک دیگر مقایسه بکنید. یکی در سوره طه است که می‌فرماید ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقوا الیک وحیه، عجله نکن در قرائت قبل از اون که وحی به پایان برسد. پس که مثل این که یک کسی یه جمله ای داره القا می کند به شما، و شما هم که دقیق میخواید به ذهن بسپارید، هنوز حرف او تموم نشده، قسمت اول رو در ذهن خودتون یا به زمان خودتون تکرار میکنید. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، تا وحی به پایان نرسیده از شتاب نرسید. در اینجا هم میفرماد لا تحرک به لسانک، گفتیم مثل جمله معترض است وسط آیات قیامت، یه دستوری در کیفیت تلقی وحی، لا تحرک به لسانک لتعجل به، زبان تو در وسط وحی به حرکت میاور، برای اینکه شتاب برای اینکه عجله به خرج داده باشی و شتاب کرده باشی. ما تضمین میکند ان علینا جمعه و قرآنه، گردآوردن اون چه به تو وحی شده است و باز قرائت کردن اونها و تلاوت کردن اونها به عهده ما، تو این بر تو نیست، قصه‌ش نخور، نمیگذاریم از تو چیزی فوت بشود. لا تحرک به لسانک لتعجل به، راجب این که این نحوه عجلهی که پیغمبر اکرم می فرموده است در وسط وحی چه جور بوده است، در همینجا دو جور مفسرین گفتن. بعضی همین جوری که راجب اون آیه عرض کردم گفتن، یعنی این جور بود که مطلبی که آیاتی که شروع می شد، گاهی وقتا مثلا یه وحی که می شد یه سوره تمام یک جا وحی می شد، یا پنج آیه، شش آیه، ده آیه پشت سر یک دیگر وحی می شد. این آیات همین جوری که بر قلب مقدس رسول خدا وارد می شد، هنوز وحی ادامه داشت، پیغمبر از اول شروع می کرد به تکرار کردن. ولی بعضی دیگر در این آیه بالخصوص مثل تفسیر المیزان می فرماین که نه، به این شکل نبوده که پیغمبر اکرم آیات وقتی که شروع می شد وسط که بود از اول باز با خودش تکرار می کرد، مثل کسی که هم داره می گیره و در حالی که می گیره باز ذهنش مشغول تکرار کردن است، بلکه خلاصه حرفشون این است که نتیجه حالت انسی که پیغمبر اکرم به وحی داشت و اون با اون شدتی که می گرفت، همینجور که به تدریج آیات بر ایشان وحی می شد، بسا بود که نصف یک جمله گفته شده بود ولی قلب پیغمبر و ذهن پیغمبر که دیگه با وحی متحد شده بود و یکی شده بود و مأنوس شده بود، اون قسمت دیگر را قبل از اون که جبرئیل به اون حضرت القا بکند به زبان می آورد. هنوز اون نیمه دیگر از ناحیه جبرائیل بر قلب او نیامده بود، او به زبون می آورد، بهش گفته شد که این کار نکن، بگذار اون چرا که فرشته به تو می گوید اول او بگوید بعد تو به زبان بیاور. البته این مطلب هم هست که وقتی دیگه عرض کردیم که قرآن دو نوبت یعنی دو گونه بر پیغمبر وحی شده است، دو نوبت و به دو گونه، یکی به نحو اجمالی، به نحو اجمالی و به نحو کلی قرآن بر پیغمبر وحی شده است که اون در یک نوبت و یک شبان بوده است، بار دیگر او به نحو کلی و اجمالی یعنی یک حالت روحی به پیغمبر اکرم داده شد که اون حالت روحی در واقع به منزله خود حقیقت قرآن بود، به طور سربسته، نه به صورت آیه آیه و کلمه به کلمه در روح مقدس پیغمبر اکرم. بعد همینها حالت باز شدگی پیدا می کرد که این وحی ثانوی که به صورت آیه آیه بود و در طول 23 سال نازل شد، این دیگه وحی تفصیلی بود. پس علت این که پیغمبر اکرم می توانست گاهی جمله ای را که به طور تفصیل به او داشت وحی داشت می گفت، هنوز قسمتی گفته نشده بود به طور تفصیل، او میگفت برای اینکه قرآن به نحو اجمالی در روح او و در حافظه او قبلا وجود داشت، قبلا نزول کرده بود. فرمود لا تحرک به لسانک لتعجل به. این ادب رو رعایت کن، زبانت تکون نخورد، زبانت رو به حرکت میاور که شتاب کرده باشی در گرفتن وحی یا در زبان آوردن به اون چه وحی نشده به تعبیر ایشان. همه اینها رو تو میکنی به دلیل اون نگرانی که داری که مبادا چیزی از وحی الهی فوت بشود. نه، او به عهده ماست. ان علینا جمعه و قرآنه، گرد آوردن همه این وحی‌های متفرق و متشتت با خود ماست و قرائت کردن همه اینها بر تو بر عهده ماست، نه اینکه تو بخوای قبلا تلفظ بکنی. بیان اینها هم و توضیح اینها و تفسیر اینها هم با ماست. تو فقط گیرنده باش، تو فقط گیرنده باش. لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. بگذار ما اول بر تو قرائت کنیم، تو بعد از قرائت ما قرائت کن. ثم ان علینا بیانه، توضیح و تفسیر اینها هم با ماست که به تو برای تو این حقایقش را توضیح بدهی که بعد تو برای مردم بگوی. خب این جمله هایی بود که در وسط این که وحی داشت نازل می شد، پیغمبر اکرم به اون شکل عجله می فرمود و شتاب می کرد، این دستور رسید برای پیغمبر که شتاب نکن. بعد دو مرتبه دنباله همون مطلب اول راجع به قیامت. کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. تا اینجا دو مطلب در واقع مطرح بود، یکی این که ایحسب الانسان الا نجمع عظامه، واقعا انسان خیال میکند که ما او را زنده نخواهیم کرد، استخوانهای متلاشی شده او را گرد نخواهیم آورد. بعد فرمود قادر هستیم. چرا؟ بعد فرمود اینها همه بهانه‌گیری است. انسان دلش نمیخواد قیامتی باشد و حساب و کتابی باشد. او حسه بیزاری و تنفری که پیدا کرده از اعتدال و از حساب بودن و کتاب بودن و حق بودن و به حق و به حقوق رسیدگی کردن، او را وادار کرده که چنین حرفی بزند. سوال دوم این بود که گفت قیامت کی هست؟ هر دو را قرآن جواب داد که این سوالها در واقع بهانه جویی است. اینجا حالا راجع به سوال دوم می‌فرماید، این همونی که بل یرید الانسان لیفجر امامه، کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. یعنی سخن مگو در این موضوعات، حقیقت چیز دیگر است درباره این انسان. ای انسان ها، عمدش این است که شما این نقد را دوست دارید و از آخرت اعراض دارید، بعد اون اعراض از آخرت خودتون را به صورت سوالهای به اصطلاح منطقی و اشکال و از یه حرفا این شکلها قضیه را طرح میکنید. بار دیگر راجع به وضع قیام، مردم تقسیم میشوند، دو گونه هستن مردم، دو گونه چهره است در قیامت. وجوه یومئذ ناوره الی ربها ناوره و وجوه یومئذ باسره تظن ان یفعل بها فاقره کلا اذا بلغت التراقی. اون قسمت دیگر چهره ها در قیامت دو گونه است، مردم به دو گونه چهره تقسیم می شوند. چهره هایی در قیامت می بینی خرم، ناظر، ناظر بازاد، از نظره است، نظره یعنی خرمی، خرمی. ببینید در موجودهای زنده و در گیاه ها، ببینید شما گیاه ها دو حالت دارن. اگر یک گیاهی از اول بذرش سالم باشد، در زمین مناسب، آب و هوا و نور و حرارت و همه اینها به قدر کافی بهش رسیده باشد، این برگهاش رو که انسان نگاه میکنه، این برگها گویی به انسان داره میخندد، خرم است، نوره خرمی است. در گیاه بون شکله، در حیوان هم هست. یه حیوانی، حیوان در عالم حیوانیت خودش، وقتی که این حیوان شکمش سیر است، ناراحتی ندارد، آب و علفش مرتب و مهیا بوده، خورده، چاق. وقتی آدم نگاه میکند به این حیوان، مثلا به این عصب، وقتی نگاه میکنید در چهره این حیوان و در تمام اندامش یک نوع خرمی و انبساط میبینید. انسان هم همین جور است، منتهاش عواملی که به انسان خرمی میدهد با اون چه که به حیوان خرمی میدهد و با اون چه که به گیاه خرمی میدهد فرق میکنه. انسان در وقتی که به هدف و مقصود و نهایت آرزوی خودش رسیده، چهره این انسان رو شما نگاه کنید، یک کسی رو ببینید که در یک آرزوی بسیار بسیار بزرگ شب و روز برایش کوشش میکرده، در رنج بوده، برای جنبه حیاتی دارد، چگونه برای او جنبه حیاتی دارد، وقتی که به مقصود رسیده است بشارت بهش میدن که آقا موفق شدی. به چهرش نگاه بکنید، هرچه هم بخواد مخفی بکند امکان پذیر نیست، نشون میدهد رنگ رخسار، خبر میدهد از سر زمین. وای به حال اون وقت که انسان یک شکست بخورد، اون هم شکستی که در همین دنیا جنبه حیاتی برای او داشته باشه. اون وقت این غم‌ها، غصه‌ها، احساس شکست‌ها همه جمع می‌شوند در چهره و در صورتش، در نگاهش، به نگاهش که شما نگاه بکنید معلوم است، ابروهاش نگاه کنید معلوم است، تیر کشیدن بینیش نگاه کنید همین جور است، به گونه هاش نگاه کنید، تمام سراسر وجودش حکایت میکنه از یأس و ناامیدی و شکست و انتظار بسیار سو. مثل یه آدمی که فرض کنید شما در انتظار یک محاکمه ایست، امر دائر است میان این که تبرئه بشود و میان این که حکم اعدام براش صادر بشه. حالا در حالی که دارم براش قرائت میکنم، حکم محکمه را ایستاده است، همینقدر بهش میگن آقا، آقای فلان تبرئه است، چه چهره‌ای پیدا میکنه؟ گفتن محکوم به اعدام. ببینید مثل فانوس هم میشه. قرآن میفرماید یه چهره ها هست در اونجا در قیامت، ناظر، خرم، شادی و سعادت از تمام ذرات وجود اینها و از چهره اینها پیداست و آشکار است. الی ربها ناظره، چهره هایی که نظرشون فقط منحصراً به پروردگارشون، خیلی جمله عجیبی. الى ربها ناظره، چهره هایی که جز به خدا به چیزی نگاه نمی کنن، یعنی چیزی را نمی بینن غیر از خدا. چطور این همه اشیاء هولناک در قیامت و در مقابل اشیاء مسرت بخش؟ نه، اینها اهل توحیدن. اون چرا که کملین در اولیا در دنیا، کملین اولیا در دنیا بودن که فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، هر چه نگاه کردم اول خدا را و با او خدا را و بعد از او خدا را دیدم، در قیامت اهل ایمان چنینن، اصلا غیر از خدا نمی بینن. اگر عذاب می بینن باز خدا را در مظهر قهر می بینن، اگر نعمت می بینن خدا را در مظهر رحمت می بینن، اصلا غیر از خدا چیزی نمی بینن. همه چیز می بینن و در عین این که همه چیز می بینن هیچ غیر از خدا نمی بینن. دلی که از معرفت نور و صفا دید، به هر چیزی که دید اول خدا دید. یکی از اساتید بزرگ ما، از استاد بسیار بسیار بزرگ خودشون که مرد موحد کاملی بود، مکرر نقل می‌کردن، مکرر می‌شنیدن، گفتن وقت در یک جلسه درس که عده‌ای بودن که توحید می‌گفت و واقعا در توحید به همین مراحل رسیده بود، وسط این که توحید می‌گفت یه دفعه این شعر را خوند و یه نگاهی همجور به اطراف کرد، در حالی که نگاه کرد عشق هم تو چشمش حلقه زد و این شعر خوند: هر جا که بنگرم تو پدیدار بوده ای، اینا نمودارو تو چه بسیار بوده ای. این برای مرد کامل در دنیا، برای مرد کامل دست میدهد، در قیامت برای همه اهل ایمان. اون وقت اونجا همین میشود که هر جا که بنگرم تو پدیدار بوده ای، اینا نمودارو تو چه بسیار بوده ای. وجوه یوم اذن ناظره الى ربها ناظره، اما در مقابل و وجوه یوم اذن باسره و چهرهای ابو گرفته، یظن ان یفعل بها فاقره، دیگه نصاب